با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب آموس، ادامه فصل 9. دوستان عزیز، در برنامه امروز مطالعه و بررسی آخرین فصل کتاب آموس را به پایان می‌رسانیم. پس از اینکه آموس پیام داوری خدا را به حکومت شمالی اسرائیل اعلام نمود، به آینده دور و منظره باشکوه احیای قوم اسرائیل در زمان حکومت خداوند عیسی مسیح نگاه می‌کند. آموس به مردم زمان خیش می‌گوید که هیچ کس نمیتواند از داوری و مجازات خدا فرار کند. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در آموس فصل 9 آیه 2 میخوانیم: اگر به دوزخ بروند، دست خود را دراز کرده آنها را از آنجا بیرون خواهم کشید و اگر به آسمان فرار کنند، ایشان را به زیر خواهم آورد. این یک سخن عجیب و وحشتناک می باشد. اگر به دوزخ بروند. کلمه دوزخ در اینجا به زبان عبری به معنای قبر یا دنیای مردگان است. دو نوع موضوع است که باعث ترس و وحشت شریران می شود. در جوامع امروزی افکار مردم را به شیوهی منحرف کردن که سعی می شود به این دو موضوع بی‌توجهی شده و آنها را از ذهن مردم پاک سازند. در واقع دو حقیقت هستند که باعث ترس و نگرانی در قلب هر انسان شریری می باشند و این دو حقیقت عبارتند از حضور خدا در همه جا و تغییر ناپذیر بودن خدا. خدا در همه جا حضور دارد به این معنا است که او در همه جا هست و هیچ کس نمیتواند خود را از او مخفی نماید. حتی مرگ نیز نمیتواند شما را از خدا جدا سازد. تغییر ناپذیر بودن خدا به این معنا می باشد که خدا هرگز تغییر نمی کند. عیسی مسیح دیروز، امروز و برای همیشه همان است و هرگز تغییر نخواهد کرد. این دو حقیقت برای فرزندان خدا آرامش و تسلی بزرگی هستند، اما برای شریران باعث ترس و وحشت می باشند. حضور خدا در همه جا به یک فرزند خدا این اطمینان را می دهد که خدا هرگز او را ترک نمی کند. خداوند عیسی مسیح در عبرانیان فصل 13 آیه 5 گفت: شما را هرگز تنها نخواهم گذارد و ترک نخواهم نمود. چقدر این حقیقت عالی است. و او همچنین در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 37 چنین گفت: ولی بعضی نزد من خواهند آمد و ایشان کسانی هستند که پدرم خدا به من داده است و ممکن نیست هرگز ایشان را از دست بدهم. وقتی او شما را میپذیرد، شما را برای ابد پذیرفته است. هیچ کس نمیتواند شما را از او بگیرد و اگر شما در دست او هستید، کاملا به او نزدیک میباشید. در آغوش او امنیت و اطمینان دارید. خداوند عیسی مسیح همچنین رابطه ما با خودش را به تاک انگور و شاخه های آن تشبیه نموده است. چه چیزی نزدیکتر از تاک انگور به شاخه هایش است؟ تنه یک درخت انگور از شاخه هایش جدا نیست. حضور خدا در همه جا برای ایمانداران یک آرامش و تسلی بزرگ می باشد. اما برای غیر ایمانداران حضور خدا در همه جا باعث ترس و وحشت می شود. بسیاری از افراد دست به خودکشی می زنند چون می خواهند از او فرار کنند. یک فرد معروف که خودکشی کرد در نامه‌ای که انگیزه خود را شرح داده بود چنین نوشت: می خواهم به همه چیز پایان دهم. میخواهم از این زندگی فرار کنم. خب با این کار از مشکلات زیادی که داشت و آنچه در این دنیا باعث اذیت و آزار او میشد فرار کرد. ولی او نتوانست از دست خدا فرار کند. مرگ او را از خدا جدا نکرد. او با خدا رابطه‌ای نداشت. ولی توسط خودکشی و مرگ نتوانست از خدا فرار کرده و دور شود. داوود این واقعیت را درک کرد هنگامی که در مزمور 139 آیه 7 الی 8 نوشت: از حضور تو به کجا بگریزم؟ اگر به آسمان صعود کنم، تو در آنجا هستی. اگر به اعماق زمین فرو روم، تو در آنجا هستی. خدا در همه جا هست. هر جا که بروید، خدا در آنجاست. هرگز نخواهید توانست از او فرار کنید. حقیقت دیگر این است که خدا تغییر ناپذیر می باشد. خدا هیچ چیز تازه و جدیدی را نمی آموزد. هیچ استاد، دانشمند یا معلم اخلاقی نمی تواند به خدا نکته تازه‌ای را آموزش دهد. خدا هرگز افکارش را تغییر نمی دهد. او هرگز تغییر نخواهد نمود. در عبرانیان فصل 13 آیه 8 چنین نوشته شده است: عیسی مسیح امروز نیز همان است که دیروز بود و هرگز تغییر نخواهد کرد. برای یک فرزند خدا آگاهی از این حقیقت عالی است. همان شخصی که در کنار دریاچه جلیل قدم برداشته و نسبت به مردم پر از فیض و رحمت بود، هنوز هم همان شخصی است که امروز با ایمانداران قدم برمی‌دارد و نسبت به ایشان فیض و رحمت خود را نشان می‌دهد. آموس فصل 9 آیه 3 می‌گوید: اگر در کوه کرمل پنهان شوند، آنها را پیدا خواهم کرد و اگر در قهر دریا خود را مخفی کنند، مار را خواهم فرستاد تا آنها را بگزد. اگر در کوه کرمل پنهان شوند، آنها را پیدا خواهم کرد. شهر حیفا امروز در کنار کوه کرمل واقع شده است. ارتفاع کوه کرمل بیش از 2000 متر است. تا کنون چندی مرتبه به آنجا رفتم و غارهای زیادی را در اطراف آن کوه دیدم. گفته می شود که بیش از 1000 غار در آن کوه یافت می شود که بیشتر در سمت دریا می باشند. ولی خدا می گوید که حتی اگر به آنجا بروند، آنها را پیدا خواهد کرد. گرچه به اعماق دریا نیز فرار کنند، خدا ایشان را خواهد یافت. آنها نمی توانستند از خدا فرار کنند. آموس فصل 9 آیه 4 می گوید: حتی اگر به اسیری هم بروند، من آنها را در آنجا خواهم کشت. قصد من این است که این قوم مجازات شوند. حتی اگر به اسیری هم بروند، من آنها را در آنجا خواهم کشت. یعنی اینکه اگر داوطلبانه اسیر شوند برای اینکه زندگی خود را حفظ کنند، از داوری و مجازات خدا فرار نخواهند نمود. دوست من، یک فرد شریر بایستی از خدا و آینده زندگیش بترسد. هیچ امکان فراری از دست خدا وجود ندارد. شخصی که خودکشی می کند، فکر می کند که از مشکلاتش فرار خواهد کرد، ولی در واقع به سمت مشکلات خواهد رفت وقتی با خدا روبرو شود. مانند پریدن از روی اجاق داغ به داخل آتش می باشد. آموس فصل 9 آیه 5 می گوید: خداوند خدای قادر متعال زمین را لمس می کند و زمین گداخته می شود و همه ساکنانش ماتم می گیرند. تمام زمین مثل رود نیل بالا می آید و دوباره فرو می نشیند. امکان ندارد امروز در آن سرزمین سفر کنید بدون اینکه به طور آشکار با این واقعیت روبرو شوید که مطمئناً در آن سرزمین دیگر شیر و عسل جاری نمی باشد. حتی با تمام پیشرفت کشاورزی و بازسازی مناطق متفاوت در آن سرزمین، وضعیت زمین آنجا بهبود نیافته است. در یکی از سفرهایم به آنجا با یک زن و شوهر یهودی آشنا شدم که از کشوری دیگر به اسرائیل آمده بودند تا یک آپارتمان در آنجا خریداری کنند. آنها فکر کرده بودند شاید در زمان بازنشستگیشان در آنجا ساکن شوند و یا اینکه قسمتی از سال را در آن سرزمین به سر ببرند. آن مرد با صراحت به من گفت: با اینکه این خانه را خریدیم، ولی واقعا این انتظار را نداریم که از آن استفاده کنیم. فکر نمی کنم اینجا همان سرزمینی است که کتاب مقدس می گوید. آشکار است که او نبوت آموس را نخوانده و تشخیص نداده بود که داوری خدا بر آن سرزمین آمده است. در آموس فصل 9 آیه 6 می خوانیم: خداوند خانه خود را در آسمان ها بنا نهاده است و آسمان را به شکل گنبد بر فراز زمین قرار داده است. او آب دریا را فرا می خواند و آن را بر زمین می باراند. نام او خداوند است. با با این شیوه زیبا آموس قومش را نسبت به حضور باشکوه خدا در همه جا متوجه می کند. خدا نه تنها در همه جا حاضر است، بلکه قادر مطلق نیز می باشد. خداست که بر تمام این اوضاع مسلط است. در خارج از جو زمین، آسمانها، خورشید، ماه، سیارات، کهکشانهای عظیم و اجرام آسمانی از خدا اطاعت می کنند. خدا قوانین معینی را برای ایشان مشخص کرده که باید بیاموزند و با توجه به آنها قدم برداشته و از آنها اطاعت کنند. اما این انسانهای ضعیف بر ضد خدایی که در همه جا حضور دارد اعتراض و مخالفت کرده است. در واقع آموس در اینجا از قوم اسرائیل میپرسد: آیا فکر میکنید میتوانیم از چنین خدایی فرار کنیم؟ در آیه بعدی یکی از عجیبترین سخنان در کتاب مقدس را مشاهده میکنیم که واقعا عالی و جالب توجه است. در آموس فصل 9 آیه 7 میخوانیم: خداوند میفرماید ای قوم اسرائیل، آیا برای من شما از حبشی ها بهتر هستید؟ آیا من که شما را از مصر بیرون آوردم برای سایر قوم ها نیز همین کار را نکردم؟ فلسطینی ها را از کفتور و سوریه‌ای ها را از غیر بیرون آوردم. هنگامی که خدا می‌خواست آنان بدانند چقدر ایشان را دوست دارد، گفت: شما را مانند مردم حبشه دوست دارم. در تحقیقاتی که درباره نبوت‌های کتاب مقدس در ارتباط با سرزمین حبشه یا اتیوپی امروز داشتم، با شگفتی متوجه شدم که این سرزمین چه جایگاه مهمی در نقشه خدا برای آینده دارد. شاید این ملت از نظر ما کاملاً بی اهمیت باشد، ولی از دید خدا بسیار مهم هستند. آموس فصل 9 آیه 8 میگوید: چشمان من مملکت گناهکار اسرائیل را میبیند و من آنها را از روی زمین محو خواهم ساخت، ولی خاندان اسرائیل را به کلی از بین نخواهم برد. اسرائیل مملکت گناهکار است. منظور از این سخن که آنان را از روی زمین محو خواهم ساخت این است که آن را به عنوان یک کشور با دو حکومت شمالی و جنوبی که از یکدیگر جدا میشوند از بین میبرم. وقتی خدا مردم اسرائیل را به سرزمینشان بازگردانند، دو حکومت جدا نخواهد داشت، بلکه ملتی متحد خواهد بود که تحت حاکمیت آن یگانه پادشاهی که بر تخت داوود مینشیند، یعنی خداوند عیسی مسیح، با یکدیگر در آن سرزمین در دوره حکومت 1000 ساله مسیح زندگی خواهند نمود. در آموس فصل 9 آیه 9 می‌خوانیم: بلکه مقرر می‌دارم که اسرائیل به وسیله سایر قوم‌ها مثل قلعه‌ای که در غربال است علک گردد و کاملاً از بدکاران پاک شود. قوم اسرائیل در میان سایر قوم‌ها مثل قلعه‌ای که در غربال است علک می‌گردد. اگر می‌خواهید بدانید که قبایل گمشده اسرائیل در کجا هستند، به یهودیانی نگاه کنید که در کشورتان زندگی می‌کنند. از دید خدا آنها گم نشدند، بلکه در تمام دنیا پراکنده شدند تا کاملاً از بدکاران پاک شوند. خدا آنها را پاک ساخته و حتی یکی از آنان را نیز از دست نخواهد داد. آموس فصل 9 آیه 10 میگوید: تمام گناهکارانی که میگویند خدا نمیگذارد بلایی به ما برسد، با شمشیر کشته خواهند شد. وضعیت گناهکاران مخالف خدا چگونه خواهد بود؟ آنها از بین خواهند رفت. خدا هر یک از آنان را که نمیخواهند به سوی او بازگردند، داوری و مجازات خواهد نمود. امروز نیز همین وضعیت را در کلیساهای زمان حاضر داریم. همه اعضای کلیسا نجات نیافتند. اگر شما نیز مانند من سالها به عنوان یک کشیش خدمت کرده باشید، به طور یقین خواهید دانست که تمام اعضای کلیسا ایمانداران واقعی و خالص نیستند، بلکه فقط اعضای کلیسا می باشند. پولس رسول در رومیان فصل 9 آیه 6 چنین میگوید: پس آیا خدا در انجام وعده های خود به یهودیان کوتاهی کرده است؟ هرگز، زیرا این وعده ها به کسانی داده نشد که فقط از پدر و مادر یهودی متولد میشوند، بلکه به آنانی داده شد که به راستی یهودیان. دو نوع اسرائیلی یا یهودی وجود دارند. اسرائیل جسمانی و اسرائیل روحانی. اگرچه هیچ یک از آنانی که به خدا تعلق دارند از بین نخواهند رفت، ولی همه گناهکاران نابود خواهند شد، به خصوص گناهکاران و مخالفان خدا که آموس در اینجا به آنان اشاره کرده است. اکنون به بخش پایانی رویای آموس می‌رسیم که در ارتباط با پراکنده شدن جهانی، گرد هم آمدن قوم خدا و احیای حکومت خداوند می‌باشد. آموس فراتر از روزهای وحشتناک داوری و پراکندگی قوم اسرائیل و حتی پس از ایام مصیبت عظیم، آینده با شکوه حاکمیت خداوند عیسی مسیح را دید. در آموس فصل 9 آیه 11 می‌خوانیم: آنگاه در آن زمان سلطنت داوود را که اکنون ویران است دوباره برپا خواهم کرد و آن را به عظمت سابقش باز خواهم گرداند. عبارت در آن زمان به زمانهای آخر اسرائیل اشاره می‌کند. آنگاه در آن زمان سلطنت داوود را که اکنون ویران است دوباره برپا خواهم کرد. برای اینکه این واقعیت را بررسی کنید، به آنچه یعقوب در کتاب اعمال رسولان فصل 15 آیه 13 الی 18 گفت توجه کنید، زمانی که نبوت آموس را نقل قول نمود. پس از ایشان نبوت به یعقوب رسید. او برخاست و گفت: برادران گوش کنید. پتروس برای شما بیان کرد که چگونه خدا برای نخستین بار بر غیر یهودیان ظاهر شد تا برای جلال خود از میان ایشان قومی جدید انتخاب کند، و این درست همان است که پیغمبران خدا پیشگویی کردند. برای مثال آموس نبی میگوید: خدا میفرماید از این پس باز میگردم و با داوود عهدی تازه میبندم تا غیر یهودیان نیز بتوانند به سوی خدا بازگردند، یعنی تمام کسانی که نام خود را بر ایشان مهر زدم. این است آنچه خداوند میگوید، خداوندی که نقشه‌های ازلی خود را اکنون فاش میکند. امروز خدا قومی را برای خود از میان غیر یهودیان فرا میخواند. پس از این خدا خیمه داوود را برپا خواهد ساخت. به عبارت دیگر خدا درباره دوران حکومت هزار ساله عیسی مسیح صحبت میکند، یعنی عالی ترین زمانی که در آینده خواهد بود. آموس فصل 9 آیه 12 میگوید: و آنچه را که از ادوم و تمام قومهایی که به من تعلق دارند باقی بماند، اسرائیل تصاحب خواهد کرد. خداوندی که تمام اینها را به جا می آورد چنین فرموده است. تعداد زیادی از ملت‌ها خواهند بود که در دوران هزار ساله حکومت عیسی مسیح زندگی خواهند نمود. آموس فصل 9 آیه 13 می‌گوید: خداوند می‌فرماید زمانی فرا خواهد رسید که فراوانی محصول خواهد بود و غله چنان سری رشد خواهد کرد که دروگران فرصت درو نخواهند داشت و از فراوانی انگور از دامنه کوههای اسرائیل شراب شیرین فرو خواهد چکید. این آیه اثبات نکته‌ای است که قبلاً اعلام کردم، که وقتی اسرائیل برکت یابند، سرزمین اسرائیل نیز برکت خواهد یافت. مردم و سرزمین به یکدیگر تعلق دارند. خدا این واقعیت را کاملاً آشکار ساخته است. وقتی که او مردم اسرائیل را به سرزمینشان بازگرداند، آن سرزمین دوباره به سرزمین شیر و عسل تبدیل خواهد شد. وضعیت آن سرزمین اکنون چنین نیست و به همین دلیل به نظر من بازگشت یهودیان در زمان حاضر آنچه که پیشگویی شده نیست. گرچه یهودیان امروز به سرزمین خیش باز می‌گردند، ولی آنها هنوز به سوی خدای خیش باز نگشتند. در آموس فصل 9 آیه 14 می‌خوانیم: من قوم خود اسرائیل را از اسارت باز می‌گردانم. آنها شهرهای ویران خود را بازسازی نموده دوباره در آنها ساکن خواهند شد. باغ‌ها و تاکستان‌ها غرس نموده شراب آنها را خواهند نوشید و میوه آنها را خواهند خورد. خدا می‌خواهد قوم اسرائیل را در آن سرزمین احیا کند. دیگر هرگز دو حکومت شمالی و جنوبی در آن سرزمین وجود نخواهد داشت. فقط یک حکومت اسرائیل خواهد بود، همانطوری که در ابتدا نیز فقط یک پادشاهی اسرائیل وجود داشت. همه 12 قبایل اسرائیل در آن سرزمین ساکن خواهند شد. آنها امروز در تمام دنیا پراکنده شدند. آنها در میان تمام ملل پخش شدند. قبایل گمشده اسرائیل هیچ قوم و ملت دیگری جز قبایل پراکنده در میان ملل دنیا نمی باشند. نبوت آموس به طور واضح آشکار می کند که آنها در میان قوم‌های دنیا پراکنده‌اند. کافی است به اطراف خود، به کشورتان نگاه کنید. آیا خدا این کار را انجام نداده است؟ اما این پراکندگی قوم اسرائیل برای همیشه نخواهد بود. خدا آنان را به سرزمینشان باز خواهد گرداند. من قوم خود اسرائیل را از اسارت باز می‌گردانم. آنها شهرهای ویران خود را بازسازی نموده دوباره در آنها ساکن خواهند شد. آموس فصل 9 آیه 15 می‌گوید: ایشان را در سرزمینی که به آنها داده‌ام مستقر خواهم کرد و ایشان بار دیگر ریشه‌کن نخواهند شد. خداوند خدای شما این را می‌گوید. وقتی خدا ایشان را به سرزمین اسرائیل بازگرداند، به طور دائم در آنجا خواهم بود. اینها سخنانی است که خدا برای قومش گفته است. 1. او حکومت داوود را دوباره احیا خواهد نمود. فکر می‌کنید که آن پادشاه چه کسی خواهد بود؟ او از نسل داوود است، یعنی عیسی مسیح که در بیت لحم به دنیا آمد. او سلطنت خواهد نمود. 2. اسرائیل جایگاه خود را در میان ملل دنیا به دست خواهد آورد. او دیگر در کشورهای متفاوت دنیا پراکنده نخواهد بود. اسرائیل ملتی برکت یافته از سوی خدا خواهد بود که جایگاه خیش را در میان ملل دنیا خواهد داشت. 3. علاوه بر اینها، حرکت بیداری و بازگشت ملت‌ها به سوی خدا در تمام دنیا خواهد بود. پس از اینکه کلیسا از این زمین برداشته شد، این اتفاق خواهد افتاد. عظیمترین حرکت بازگشت به سوی عیسی مسیح هنوز مربوط به آینده می باشد. چه روز باشکوهی خواهد بود. 4. وقتی خدا قوم اسرائیل را به سرزمینشان بازگرداند، آنها شهرهای ویران خود را بازسازی نموده و دوباره در آنها ساکن خواهند شد. 5. قوم اسرائیل در هنگام بازگشت خود، باغ‌ها و تاکستان‌ها غرس نموده، شراب آنها را خواهند نوشید و میوه آنها را خواهند خورد. لعنت از آن سرزمین برداشته خواهد شد و محصول فراوان در آنجا خواهد بود. 6. مردم اسرائیل در سرزمینی که خدا به ایشان داده ساکن شده و بار دیگر ریشه‌کن نخواهند شد. خداوند خدای شما این را میگوید. 6. مردم اسرائیل در سرزمینی که خدا به ایشان داده ساکن شده و بار دیگر ریشه‌کن نخواهند شد. خداوند خدای شما این را میگوید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 9 و بنابراین بررسی کتاب آموس به پایان میرسد. امیدواریم بررسی این کتاب به شما کمک نموده باشد با دیدگاه و نقشه خدا در ارتباط با قوم اسرائیل و آینده آن بهتر آشنا شده باشید. در برنامه آینده مطالعه و بررسی نامه دوم پتروس، یکی از کتاب‌های عهد جدید در کتاب مقدس را شروع خواهیم نمود.